به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجود کارشناس این برنامه و برنامه های چشم‌انداز بررسی میکنه سیاست های کلان رو در کشور برای تاثیرگذاری بر سلامت، برنامه ریزی ها، برنامه های توسعه‌ای، قوانین، هر آنچه که به عنوان چشم‌اندازی برای آینده سلامت کشور مطرح هست. هشدار فرونشست در کشور در شرایطی که با برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی و محدودیت منابع آبی ما رو با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو کرده، یکی از این مشکلات فرونشست است. فرونشستی که میتونه به زیرساخت‌های ما هم آسیب بزنه، حتی فرودگاه‌ها، خطوط ریلی و حمل و نقل به شکل کلی که باید براش پیش‌بینی‌هایی بشه و بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده اطراف فرودگاه‌های اصلی کشور، همینطور خطوط ریلی، هماهنگی که مسئولان باید داشته باشن برای بررسی راهکارهای پیشگیری از پیشرفت فرونشست‌ها و مخاطرات زیرساختی که به دنبال آن پیش خواهد آمد.
فرونشست زمین پدیده ناگواری است که به دست انسان در طول سالهای متمادی به وقوع پیوسته و هر روز خطرات بیشتری را در پی دارد. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور:
ما تو 606 تا دشتی که داریم بیشتر از 300 تا دشتمون قرمز هستن، الان ممنوعه هستن. اگه اونای دیگر هم بهشون توجه نکنیم، اونای دیگر هم وضعیت خوبی ندارن. تقریبا منهای دو تا استان شمالی کشور بقیه دشتای ما فرونشست حالا با نسبت‌های مختلف داره اتفاق میفته. تو اصفهان یکی از حادترین در واقع فرونشست‌ها تو کشور داره انجام میشه، داره اتفاق میفته و متأسفانه زبانهای فرونشست به داخل شهر رفته. بسیاری از زیرساخت‌ها از قبیل حالا مناطق پرجمعیت، مترویی که ساختن تو اصفهان، اینا همه تحت تاثیر فرونشست واقع شده. که امیدواریم حالا با راهکارهای که وجود داره مانع از این بشیم که این فرونشست بیشتر آسیب به ما بزنه.
در سالهای اخیر به دلیل کاهش بارش‌ها و خشکسالی خطر فرونشست زمین افزایش پیدا کرده. احد وظیفه شناس، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران:
تغییر اقلیم باعث شده که طی 50 سال گذشته همواره به طور متوسط، مثلا هر 10 سال یه نوسانش رو ببینیم یا حتی سالانه، روند کاهش بارندگی رو داریم می‌بینیم. مثلا اگه 50 سال قبل بارش متوسط کشور 270-75 میلی‌متر بوده، الان بارندگی کشور به حدود 235 تا 40 میلی‌متر میرسه.
فرونشست زمین خطرناکترین مخاطره طبیعی است که قابل مشاهده نبوده و متاسفانه در کمین 499 دشت و اراضی کشاورزی کشور است.
اولین مهمان این برنامه آقای مهندس رضا نفیسی هستند، ریاست مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران. جا مهندس نفیسی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای نفیسی، بزرگوار همراه ما هستید. حالا البته در مورد مشکلات ناشی از تنش آبی، برداشت‌های بی‌رویه، مسئولان مربوطه باید توضیح بدن، اما یکی از مشکلاتی که به حال در کنار سایر مشکلات باهاش مواجه میشیم پدیده فرونشست است که هشدارهاش ما از سال‌های گذشته داشتیم. در هر صورت مخاطراتی که برای زیرساخت‌های ما مطرح هست به دنبال فرونشست‌ها و انتشار نتایج تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و هماهنگی که باید مسئولان داشته باشند برای حفظ ایمنی زیرساخت‌های کشور به خصوص حمل و نقل اطراف فرودگاه‌های کشور، خطوط ریلی، بفرمایید که در این زمینه آخرین بررسی‌ها و راهکارهایی که پیش‌بینی شده چه هست. حالا در ادامه با آقای دکتر بیت‌اللهی هم وارد گفتگو میشیم از مرکز تحقیقات ببینیم که اصلاً داده‌ها حاکی از چیه.
خودش نامدی هم عنوان فرمودید، بحث فرونشست دقیقاً نشست زمین توی سطح وسیع اتفاق میفته که عنوان فرونشست تعریف میشه، که عوامل متعددی هم بحث فرونشست دخالت میکنه که شاید عمده اون بحث برداشت آب بشه که باعث شده که بخشای دشتای کشور ما در اثر این عامل نشست پیدا کنن و بخش خیلی وسیع از دشتای ما دچار بحران بشن. و این عملا باعث شده که صدمات زیادی به زیرساخت‌های ما، المان‌های ما که بخشای دقیق ساختمانی به راه‌های ما هستن، فرودگاه ما هستن، که عنوان فرمودی ممکنه بهشون صدمه وارد بشه. تو بحث بحران هم که اتفاق افتاده 13 تا مخاطره که اولویت قرار گرفته، که یکی از این بحث‌ها دقیق بحث فرونشسته که اولویت هفتم ماست و وزارت دقیق به عنوان متولی بخش حمل و نقل مسکن موظفه تو بحث این مخاطره برنامه‌ریزی خوب داشته باشه که جلوگیری بکنه از صدماتی که به سازهای ما و المان‌های ما داره وارد میشه. خدمتتون عرض کنم تو این زمینه هم اقدامات خیلی خوبی انجام شده. میتونم در دو بخش تقسیمش کنم. بخش دقیق المان‌ها که وجود دارن و بخش دقیق مطالعاتی و سازهایی که تو آینده ساخته خواهند شد. تو بخش المان‌ها که وجود دارن ما تلاش کردیم که مطالعه بکنیم جایی که دقیقاً فرونشست اتفاق میفته و احتمال فرونشست هست، المان‌های ما که از اون منطقه دارن رد میشن اونجا وجود دارن رو بازبینی بکنیم، بسنجیم و اگه خدایی نکرده اتفاقی تو این داره میفته برنامه‌ای برای جلوگیری از نشست و دقیقا صدمه به سازمان اعمال بکنیم.
حالا این برنامه ریزی ها آقای مهندس نفیسی به تازگی شروع شده یا اینکه مسبوق به سابقه است؟
تقریبا خیلی وقت شروع شده، چون این بحث فرونشست طبق اتفاقاتی ما از سازمان زمین شناسی و نقش برداری داشتیم، دقیقا اختیارهایی به ما کرده بودن که زمین تو بعضی از مناطق داره فرونشست اتفاق میفته. به خاطر همینم ما توی هماهنگی که با سازمان زمین شناسی کردیم قرار شد که مطالعاتی که توی بحث المان‌های ما دقیقا مثل راه، جاده، فرق و شرایط اصلی ما ساخته میشه حتما اطلاعات دقیق‌تری از سازمان زمین شناسی گرفته بشه و مشاوران بر اساس مناطقی که کم خطر هستن سازهای ما و راه‌های ما تونجا احداث بشه. و در خصوص بحث المان‌ها که ساخته شدن داریم مطالعه میکنیم با هماهنگی با سازمان زمین شناسی داشتیم که نقاطی که فرونشست خیلی زیادی داشتن و به نوعی روشون برنامه‌ریزی داریم میکنیم، که شما هم فرمودید مرکز تحقیقات ما به عنوان متولی این کار داره کار میکنه با بخش‌های مختلف ما و راهکارهایی برای جلوگیری از صدمه به سازهای ما دارن انجام میدن.
بله، حالا در ادامه حتما با آقای دکتر بیت‌اللهی هم صحبت میکنیم و منظور این هست که ما واقعا علاوه بر این که آگاهی رسانی میکنیم درباره برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینیمون و شکلگیری پدیده مثل فرونشست، میخواییم بدونیم که واقعا راهکارهایی که دولت مردان ما برای اجرا در نظر گرفتن، به خصوص حریم فرودگاه ها، حریم خطوط ریلی و شرایط زیرساختی ما که البته اینها میتونه نمونه های باشه، مطمئنن مشکلات دیگری هم در پیش هست، ببینیم که راهکارها چه هست و از نظر اجرایی واقعا برنامه هست یا خیر، چقدر دستگاه ها با هم هماهنگی دارن. حالا خود مدیریت بحران پدافند غیر عامل میتونه هماهنگ کننده باشه و خب وزارتخانه های مختلفی فکر میکنم درگیر هستن، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، خب خودش به عنوان یک مصرف کننده عمده بخش کشاورزی مطرح هست برای آبها. اما ببینیم که در ادامه چه خواهند گفت جناب دکتر بیت‌اللهی که به جمع ما خواهند پیوست. همینطور حضور آقای مهندس رضا نفیسی رو داریم که ریاست مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران هستند. بیشتر خواهیم گفت در این باره.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشمانداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در ادامه برنامه چشمانداز حضور دو بزرگوار رو داریم به شکل تلفنی در این برنامه، جناب مهندس رضا نفیسی که ریاست مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هستن، همینطور جناب دکتر بیت‌اللهی که از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستن. آقای دکتر بیت‌اللهی سلام به شما.
خانم علی، خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان فهیم به شما سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر بیت‌اللهی، در محضر شما میخواییم بررسی داشته باشیم روی یکی از پیامدهای فرونشست که صدمه به زیرساخت هاست.
ما میدونیم دیگه این پدیده در سالهای اخیر روی میز مسئولین و مدیران تصمیم گیر در سطوح بالای کشوری رسیده. جلسات حتی در شورای عالی امنیت ملی کشور برگزار شده و این موزل واقعا یک موزل عمده‌ای هست که اصلا قابل مقایسه با زلزله نیست. زلزله یک اثر نقطه‌ای در حدود مثلا 50-60 کیلومتر اطراف خودش رو داره، ولی این کل کشور ما رو درگیر کرده و از شما هم تشکر میکنم که به این پدیده مهم پرداختید. اما در خصوص کارهایی که ما انجام دادیم در خصوص کاهش در واقع ریسک فرونشست زمین، در مورد دو تا حوزه کاملا مهم ولی از هم منفک و جدا بوده، یکی در خصوص المان‌های موجود هست، یکی در خصوص همون در واقع زیرساخت‌هایی که الان وجود دارن هستن و امکان جابجایی و یا تغییر مکان اونها نیست، و یکی در مورد طرح‌ها و پروژه‌های آتی هست که می‌شود با در نظر گرفتن زون‌های خطر فرونشست زمین تغییر مسیر داد، سایت‌ها رو در واقع جوری طراحی کرد که کمترین اثرات رو ببینند. در همین رابطه ما در خصوص زیرساخت ریلی در منطقه ورامین، در محدوده مهیار اصفهان، در مسیر راهان تبریز به صوفیان و همینطور سه تا سایت دیگر ریلی بررسی های انجام دادیم، بررسی های دیتیلی که تا آثار فرونشست، آثار مخرب فرونشست و احتمال فروریزش این زیرساخت‌ها رو به حد اقل برسیدیم. همینطور در مورد فرودگاه ها ما 9 تا فرودگاه رو با حمایت اعتباری شرکت محترم فرودگاه ها بررسی کردیم. نتایج بررسی ها نشون میده که خوشبختانه آثار فرونشست در فرودگاه ها خیلی هات نیست، مخاطره انگیز نیست و خوشبختانه این زیرساخت بسیار مهم ما که تحت استانداردهای بین المللی هم هست هنوز تحت تاثیر فرونشست و آثار اون واقع نشده، هرچند که ما یک دستورالعمل‌هایی در پی مطالعه پیشنهاد دادیم که به سازمان‌های آب منطقه‌ای و نهادهای تصمیم گیر در مورد آب‌های زیرزمینی در واقع الزام بشه که در حریم فرودگاه‌ها کنترل سختگیرانه برای آب‌های زیرزمینی انجام بشه. در حوزه شهرسازی هم از اونجا که وزارت راه و شهرسازی متولی محیط‌های شهری و شهرسازی هم هست، بررسی‌هایی که به عمل اومده نشون میده که در 18 استان کشور، اگر بخوام به ترتیبم بگم اصفهان، تهران، کرمان، خراسان رضوی در صدر این استان‌ها هستند، متأسفانه اثر فرونشست زمین تا سطوح شهری هم رسیده و در این رابطه هم علاوه بر این که اون اصل قضیه کنترل آب‌های زیرزمینی هست، در مورد ضوابط ساخت و ساز و نحوه مکانیابی ها تصمیماتی اتخاذ شده در زمینه فرونشست و فروریزش و اگر ادامه لازم شد من بیشتر توضیح میدم.
حتما آقای دکتر بیت‌اللهی بزرگوار در ادامه از شما خواهیم شنید. حالا آقای جناب نفیسی هم همراه ما هستن از پدافند غیرعامل مدیریت بحران که خب میتونه به نوعی تمام مخاطراتی رو که ممکنه مطرح باشه مدیریت بکنن و خب به هر حال به سازمان‌های مربوطه آنچه که لازم هست برای هماهنگی ابلاغ بکنن. آقای مانس نفیسی می‌فرمایید که الان اگر که این یافته‌ها مطرح هست برای پیش‌بینی‌هایی که باید باشه، خوشبختانه آقای دکتر بیت‌اللهی گفتن شرایط فرودگاه‌ها اونقدر هم مخاطره آمیز نیست، ولی به هر حال باید از پیشرفت فرونشست‌ها پیشگیری بشه. بفرمایید که الان واقعا دستورالعمل‌های خاص متناسب با این شرایط مطرح شده، ابلاغ خاص جدیدی، تصمیمات جدیدی، چون اینا به هر حال برای هر وزارتخانه که هیچ وظیفه خودش رو داره باید مسئولیت‌هایی و وظایفی مطرح باشه.
خدمتتون عرض کنم بحث فرونشست خوشبختانه مثل بحث زلزله نیستش که نتونی پیش بینی کنی چه اتفاقی کی داره میفته.
بله.
توی این زمینه مطالعات زیادی انجام شده، به خود سازمان زمین شناسی و سازمان نقش برداری بحث فرونشست و میزان دقیق فرونشست مناطق مختلف کشور به اینو دارن پیش بینی میکنن با شیب‌های مختلفی. و ما دقیقا به عنوان وزارت‌ها که دقیقا بحث مسئولیت ساخت و ساز و عنوان کشور به عهده داریم، همون که عنوان شد بحث شبکه‌های جدید، بحث مسیرهای شریانی بود، بحث ریلان بود، بحث فرودگاهی داریم، مناطقی که دقیقا فرونشست های زیادی دارن و احتمال بحرانی شدن اونها هستش، سعی میکنید اونجا سازمان رو اجرا نکنید. این پیشبینی که ما داریم انجام میدیم و دستور عملی رو تدوین شده که با مشاورایی که دارن مطالعات دارن انجام میدن، قبل از اینکه دقیقاً برن تو مطالعات فاز یکشون حتما بس برن منطقه رو اطلاعش از سازمان زمین شناسی بگیرن، میزان فرونشستش رو و بحث بحرانش رو بررسی کنن و تلاش بکنن که سازها و مسیرهایی که دارن طراحی میکنن از مناطق بحرانی ما عبور نکنه.
پس برای ساخت و سازهای جدید و برای عملیات عمرانی جدید ما این پیشبینی فرونشست و دیگه یه پیوستی براش خواهیم داشت، درسته؟
بله دقیقا.
برای وضعیت موجود چی؟ ببینیم حالا خوشبختانه آقای دکتر بیت‌اللهی در مورد فرودگاه گفتن خیلی جدی نیست.
برای وضعیت موجودم آقای دکتر بیت‌اللهی عنوان فرمودن داریم برای راهکارهای پیشبینی میکنیم که همونطور که عنوان شد برای فرودگاه مثلا اجازه ندیم که در اطراف فرودگاه بحث نمیدونم برداشت بیرویه آب و احساس چای آب ایجاد بشه، جایی که سازهای ما دچار نقصان دارن میشن، بعد اینقدر سازهای ما دارن صدمه وارد میشن، داریم برنامه‌ریزی مطالعاتی انجام میکنیم جلوگیری بکنیم از فرونشست دقیقاً این سازهامون.
بله.
بحث ریلی که عنوان کردن، این مطالعات تو مرکز تحقیقات ما داره انجام میشه و داریم پیشبینی میکنیم و پیشگیری میکنیم از خسارات زیادی که به این سازهای ما ممکنه وارد بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای مهندس رضا نفیسی، فرصتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. ریاست مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم.
سلامتتون درست باشید.
ممنون از شما، خدا نگهدار. آقای دکتر بیت‌اللهی در ادامه میخوایم در محضر شما باشیم با یه فاصله کوتاه، ادامه مطرح کردن نتایج تحقیقاتی که شما داشتید به خصوص در مورد خطوط ریلی همینطور فرودگاه ها بیشتر شنید.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با جناب دکتر بیت‌اللهی که از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هستن. آقای دکتر بیت‌اللهی، یعنی تنها متولی برآوردهای اینچنینی خود مرکز تحقیقات هست؟
در قانون مدیریت بحران ما یه بندی رو در ذیل ماده 14 این قانون گنجوندیم که مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی متولی کاهش خطرات و ریسک‌های وارده بر زیرساخت‌ها و محیط‌های شهری گردیده طبق قانون مدیریت بحران، که البته در این رابطه ما تفاهم‌نامه‌های کارشناسی با حدود 12 قطب مطالعاتی و پژوهشی کشور در حیطه‌های مختلف آب‌های زیرزمینی، زمین‌شناسی، نقشه‌برداری و غیره منعقد کردیم که با یک کم‌افزایی و همکاری همه جانبه بشود کاری رو انجام داد. میدونین من یه نکته رو خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز بگم که علت اصلی فرونشست زمین، همونطور که حتما اطلاع داریم و همه شنوندگان هم در اثر این فرهنگ سازی هایی که شده مطلع هستن، افت سطح آب زیرزمینی هست.
بله.
و اگر ما بیایم در یه محدوده مثل معین آباد ورامین به کشاورزا بگیم که آب برداشت نکنین، خب اینا زندگیشون در التهاب و استراب و بحران فرو میره و باید کاملا کارشناسانه متدهای جایگزینی رو پیشنهاد بدیم، مشوقهایی رو به اینها بدیم که این استحصال آب زیرزمین در حد نرمال و کنترل شده باشه. برای همین منظور نیاز به تخصصهایی مثل کشاورزی، آبهای زیرزمینی، مهندسی ساختمان، حمل و نقل و غیر است و واقعا هم در دنیا همین اتفاق افتاده. من یه نکته رو بگم، در دشت توکیو در سال 1965 نرخ فرونشست زمین 12 سانتی متر بوده، الان این رو با یک سیاست جدی به کمتر از 1 سانتی متر رسوند. کاری که انجام دادن، اولا یک تصمیم گیری و کار کارشناسی اونها مرتبط با تغییرات دولت و اینا نبوده، یعنی اینجوری نبوده یک وزیری یک دولتی عوض میشه، کار قبلی منقطع بشه و یک کار دیگه شروع بشه. نظر به این که این بیس کار کارشناسانه بوده، ادامه و مستمر بوده از سال 1965 تا الان. خوب دقت بفرمایید. و این کار با محدود کردن استحصال آبهای زیرزمینی، حفر چاه‌ها و به جای اون کشت محصولات کم آببر و رعایت عمومی، آموزش کشاورزان، این بحران رو حل کردن. این تجربه در امریکا، در چین، در تایوان، در تایلند، در اندونزی هم هست و من گزارش‌های فنی زیادی رو در این رابطه جمع‌آوری کردم به عنوان تجربیات موفق. بنابراین برعکس زلزله که امکان ما برای جلوگیری از وقوع اون نیست، در فرونشست کاملا میتونیم مدیریت کنیم و این بحران رو از نظر بروز و گسترش کنترل کنیم و تجربیات جهانی هم همین رو نشون دادن. ببینید الان شنوندگان عزیز شما حق میدن، ما در یک استان خشکی مثل فارس یا اصفهان کشت برنجمون معنی دار نیست و اگر این رو شما میبینین که در استانی مثل خوزستان یا فارس یا اصفهان ما دچار کم‌آبی شدیم، خب این ریشه در این مصرف‌های بی‌رویه‌ای داره که باید مدیریت بشه و در غیر این صورت دشت‌های ما توان جذب آب رو از دست خواهند داد، نفوذناپذیر خواهند شد و حتی اگر بارندگی‌ها هم زیاد باشه آب دیگه به زیر زمین نفوذ نخواهد کرد و دشت‌های ما از بین میرن و این سرزمین برای فرزندان ما باید قابل زیست بمونه و این در واقع نیاز داره که یک کار مستمر رو جدی انجام بدیم.
بله.
این نباشه که مثلا این مسئول خوب حساس انجام میده، مسئول بعدی عوض میشه، یه اون کار قطع میشه. این واقعا پاشناشیل ما بوده. اگر از من به عنوان شخصی که از سال 1378 تا الان در این رابطه داریم صحبت میکنیم کار میکنیم بپرسیم، میگم پاشناشیل ما این بوده. یه کاری رو مثلا امسال خیلی داغ شده، صحبت شده، دو سال بعد فراموش کردیم، دوباره بعد از
خب فکر میکنین چارش چی هایدی تو؟ حالا البته من خواستم مباحث علمی رو بیشتر با تون مطرح کنم، اون چاره رو باید بذاریم به عهده دولت مردانمون که واقعا چه پیشبینی براش میکنن. اگه یه اولویتی در کشور مطرحه مثل تنش آبی، واقعا چقدر تو اولویت هست و این واقعا به شکلی باید براش پیش بینی بشه که با تغییر دولت ها و تغییر شرایط قانونگذاری مجالس مختلف اینا دیگه دستخوش تغییر و سکون نشه. اما بفرمایید دکتر، حالا این مطلبی که شما راجع به برگشت فرونشست فرمودین، حالا این بیشترین فرونشستی که ما داریم چند سانتی متر در سال و این چقدر قابل برگشته واقعا؟ یعنی میخوایم ببینیم که این پدیده قابل برگشته یا اینکه این کاهش ارقامی که شما میفرمایید به این شکل هست که سرعت فرونشست رو کم بکنه؟
ببینید من تجربیاتی رو که در سطح جهان انجام شده، تقریبا نرخ فرونشست زمین رو در بعضی از نقاط به کمتر از نیم سانتی متر رسوندن، یعنی تقریبا فائق اومدن بر مشکل. بنابراین این کاملا قابل برگشت و کاملا قابل کنترل هست. اما پاسخدهی روش‌های ما، همونطور که می‌دونیم فرونشست زمین یک امر بدعی هست که در مدت 40 سال رخ داده و الان آثار بحرانی اون رو ما در سطح زمین مشاهده می‌کنیم، راه پاسخ اون هم در واقع یک امر زمانبری هست. اینجوری نیست که ما امروز مثلا یه سری چاه‌های غیر مجاز رو که برآورد شده به عنوان نمونه در استان تهران 30,000 حلقه چاه غیر مجاز داریم، مثلا فرض بفرمایید امروز ما اینها رو مصلوب المنفعه کنیم ببندیم، سال بعد اثر فرونشست مرتفع بشه. نه، این کار یک امری تدریجی هست و جواب نتایج و اقدامات ما هم در واقع بدعی هست، ولی باید از یه جایی شروع کرد. در غیر این صورت ما مثل اون شخصی که رژیم غذایی خوبی رو پیروی نکنه ممکنه فردا آثار منفیش رو نبینه، ولی چند ده سال بعد آثارش رو بر جای میگذاره. برعکسش هم همینطوره، اگر شیوه زندگی خودمون رو درست کنیم ممکنه فردا آثارش رو نبینیم، ولی آثار مثبت اون رو سالهای آتی خواهیم. این امر هم واقعا یه امر بدی و تلیست و کاملا هم در جواب سوال شما عرض میکنم که کاملا برگشت پذیر هست، به شرط این که عزم ما برای اجرایی کردن تصمیمات کارشناسی وابسته به تغییرات مسئولین و غیره نباشه و یک راه مستمری رو دنبال کنیم.
خیلی سپاسگزارم جان دکتر بیت‌اللهی. در پایان اگر استاد میخواین خودتون مطلبی رو بیان بفرمایید، حالا روی سخن شما با مسئولین یا حالا ما عموم مردم که خب بیشتر برداشت هم داره توسط آحاد مختلف جامعه اتفاق میفته، حالا تو بخش کشاورزی از همه بیشتر، صنعت که خب باید براش برنامه ریزی بشه، کشاورزی باید براش برنامه ریزی بشه، آب شرب با ماست، همین چاهایی که فرمودید چاهای غیر مجاز، خب خود ما هستیم که با کاربری های مختلف حفرش میکنیم. بفرمایید که خودتون چه توصیه دارید در پایان، اگر مطلبی که خودتون تمایل دارید بفرمایید.
من اگر دو دقیقه فرصت داشته باشم، نتایج آخرین مطالعه که روی نشست زمین در محیط های شهری است رو خدمت شما
حتما علاقمندیم بشنویم. آیدتو بفرمایید.
حدود 31 شهر در استان اصفهان، 30 شهر در استان تهران، 25 شهر در استان کرمان و 24 شهر در استان خراسان در معرض خطر فرونشست. نزدیک به 20 میلیون نفر در کشور ما در زونهای با فرونشست زمین قرار میگیرند. حدود 3 میلیون واحد مسکونی فاقد اسکلت در زونهای فرونشست زمین قرار دارند و از حدود 610 دشت ما حدود 240 دشت کاملا بحرانی هستند و نزدیک به 150 دشت در حالت بحرانی قرار دارند و تنها حدود 130 دشت ما یک دشت تقریبا کمابیش عادی و طبیعی رو داره. وضعیت ما در فرونشست زمین بر این منوال هست و اگر مسئولین و مردم و همه ما حساسیت لازم رو نداشته باشیم، این پدیده در اثر فشردگی لایه‌های آبرفتی کل دشت‌های ما رو دیگه از بین خواهد برد. دشت‌های ما توانایی جذب آب رو از دست خواهند داد. آب به زیر زمین نفوذ نخواهد کرد و روی زمین خاک مغذی شستشو خواهد شد و دشتای ما به کویر تبدیل خواهند شد. ما برای فرزندانمون، برای آیندگانمون مسئولیت بسیار جدی داریم و باید دست به دست هم بدیم، هم در زمینه فرهنگ سازی که صدا و سیما الحق در این چند سال اخیر ما خود من الان شاید بیش از 50 بار برنامه شرکت کردیم و داره فرهنگ سازی میکنه، هم از نظر مردم رعایت مصرف آب و هم از دیدگاه مسئولین واقعا دست به دست هم بدیم تا سرزمینی قابل زیست برای آیندگانمون به جای بگذاریم. خیلی ممنونم.
ممنون از شما آقای دکتر بیت‌اللهی که فرصت گذاشتید برای شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت. امیدوارم که سلامت باشید و همچنان پرتلاش برای تحقیقاتی که انجام میشه و تحقیقاتی ارزشمند هست، چه رشته شما چه سایر رشته هایی که به حال اطلاعاتی رو در اختیار مسئولان ما قرار میدن برای اینکه برنامه‌ریزی درست داشته باشن برای مدیریت و حکمرانی. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم جناب دکتر بیت‌اللهی.
خداحافظی.
ممنون از شما، خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش سپردید، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان گرامی رادیو سلامت، اگه موفق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت و دانلود کنید. نشانی www.iranseda.ir.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.